أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در رابطه با حدیث اطلاق، امام صادق علیه السلام بنابر اون چه که مرحوم صدوق از او نقل کرد فرمودند: کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. احتمالاتی که در این حدیث از نظر مقام ثبوت و تصور هست، با توجه به احتمالات سه لفظ مطلق، یردو و نهی که هر کدوم دو احتمال قابل تصور دارند، شد 6 احتمال. از این 6 احتمال مرحوم محقق اصفهانی فرمودند 2 احتمال حتی در مقام ثبوت هم محاله، استحاله ثبوتی دارد. احتمال اول رو از طرف ایشون گفتیم، دلیلاشون رو آوردیم و رد کردیم. رفتیم سراغ احتمال دوم که از نظر احتمال دوم از حدیث اطلاق که از نظر محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه استحاله ثبوتی دارد، این بود. خاطرت هست این که مراد از لفظ مطلق در این حدیث اباحه ظاهریه باشه و مراد از لفظ یردو صرف ورود یا جعل نهی از سوی ورود نهی از سوی شارع باشه. این که صرف ورود یا جعل باشه یعنی چی؟ یعنی خواه به دست مکلف برسد و خواه به دست مکلف نرسد، وصول باشه یا وصول نباشه. خب ایشون گفتیم 3 دلیل آورده بر استحاله ثبوتی. دلیل اول رو جلسه گذشته مفصل بررسی کردیم. جلسه گذشته یادتون دلیلشون با توضیحی که دادیم این بود که آقا لازمه این احتمال تخلف و تفکیک حکم از موضوع، و تخلف حکم از موضوع مثل تخلف معلول از علت محاله، که دیروز جواب دادیم. امروز میرسیم به دلیل دوم محقق اصفهانی رحمت الله تعالی علیه بر استحاله ثبوتی در این احتمال دوم حدیث اطلاق. باز دلیل دوم ایشون اون چه که در کتاب شریف نهایه آوردن اینه که بگم ببینید، برای این که حکم اطلاق بر موضوع یعنی کل شیء مترتب شود، لازم است عدم ورود نهی احراز بشه. روایت رو توجه کنید، روایت گفت چی؟ کل شیء مطلق، این مطلق هم شد بر کل شیء دیگه بر موضوع. منتهی حتی یرد و فیه نهیون داریم. حالا می فهمد که خواه این ذیل، خواه ذیل حدیث یعنی حتی یرد فیه نهیون به عنوان غایت برای استمرار حکم باشد، یعنی حتی یرد فیه نهی غایت حکم به اطلاق باشه. هر چیزی مطلق است، این اطلاق تا کجا؟ تا وقتی که نهی وارد بشه، یا این یا نه، خواه ذیل حدیث یعنی همین حتی یرد فیه نهیون به عنوان قید موضوع باشد، به عنوان قید موضوع باشه. قید موضوع باشه یعنی چی؟ یعنی در واقع این حتی یه دفعه نه بیاد قید موضوع بشه. بخوایم قید موضوع در نظر بگیریم اینجوری میشه: کل شیء ما لم یرد فیه نهی فهو مطلق. این ما لم یرد فیه نهی میشه به عنوان قید موضوع، حکم بر او حمل شده، مترتب شده. خب حالا اینجا ایشون فهمه که ببینید، برای اینکه شما اطلاق رو بر موضوع حمل کنید، پس دلیلشون زیرا ترتب حکم بر موضوع بنابر غایت بودن ذیل که این حکم بر موضوع مترتبه. بگید چیز جدیدی نگفته ایشون، اینو داریم باز میکنیم مطلب رو. که این مطلقون حکم برای کل شیعه تا زمانی که نهی وارد نشه، تا وقتی غایت حاصل نشه. پس بنابر غایت بودن ذیل ترتب حکم بر موضوع تا زمانی است که غایت یعنی ورود نهی حاصل نشده. دوباره باز همین ترتب حکم بر موضوع بنابر قیدیت ذیل برای موضوع، بازم تا کیه؟ تا زمانی که نهی وارد نشه. مقید قید باید باشه تا حکم بیاد دیگه، بازم تا زمانی است که غایت یا تا زمانی است که این نهی یعنی قید حاصل باشد. این دفعه قیدمون چیه؟ قید عدم ورود نه. غایت چیه؟ ورود نهیه. لذا او عدمش، این خودش، اشتباه نشه اینو. پس چیز جدیدی نمیگیم، کل شیء مطلق تا زمانی که نهی وارد نشده مطلقه، ولی نهی وارد شد دیگه مطلق نیست. از اون طرف هم کل شیء تا زمانی که نهی وارد نشده مطلقه بازم. خب حالا که این چنینه، پس ترتب حکم بر موضوع تا زمانی است که این عدم ورود نهی احراز بشه. روشن شد؟ پس تا وقتی میدونیم نهی وارد نشده مطلقه، در هر دو صورت فرقی هم نمی کنه در نتیجه. اما بحث اینه، توجه کنید، اما این عدم ورود نهی خواه غایت باشد و خواه قید موضوع، قابل احراز به احراز وجدانی نیست. ما باید اینو احراز بکنیم تا حکم مترتب بشه، اما احراز احراز وجدانی نیست. چرا احراز وجدانی نیست؟ باز در قالب این مثال اینو بگیم. مثلا فرض کنید وقتی شیئی مانند یا عملی مانند شرب تتون به عنوان موضوع برای حدیث اطلاق در نظر گرفته شده، شما بذارید کل شیء، بذارید شرب تتون مطلقون، درسته؟ میگه شربتتون مطلقه، مباحه، جائزه تا زمانی که نهی نباشه، یا شربتتونی که نهی ندارد. ببینید اینجا حال اگر، حال اگر عدم ورود نه بالوجدان احراز شود، چی میشه؟ بگی ما شربتتانی که یقین داریم بالوجدان که نهی نداره، اینجا دیگه از این حدیث حکم ظاهری استفاده نمیشه که حکم واقعی استفاده میشه. این حدیث اون جایگاه خودش رو در اثبات حکم ظاهری از دست میده، چه به عنوان غایت چه به عنوان قید موضوع. پس اگر عدم ورود نه بالوجدان احراز شود، شرب توتون که با قید مجهول حکم بودن موضوع حکم قرار گرفته بود، دیگه مجهول الحکم نیست، شما احراز کردید بالوجدان. از موضوعیت حکم ظاهری اطلاق خارج میشه. پس به این دلیل که محقق اصفهانی میفهمن که اینجا قابل احراز به احراز وجدانی نیست، به خلاف قیود یا غایات دیگر که چه بسا بالوجدان احراز می شوند. اینجا خصوصیت داره، ما نحنفی خصوصیت داره، در ما نحنفی احراز احراز وجدانی نیست، نمیتونه وجدانی باشه. خب از اون طرف باید احراز بشه، از این طرف احراز وجدانی ممکن نیست. پس از سوی گفتیم باید این عدم ورود نه احراز بشه، از این ورم گفتیم قابل احراز به احراز وجدانی نیست، لذا میگیم آقا اینجا احراز تعبدی کار رو پیش میبره، لذا نوبت به احراز تعبدی عدم ورود نهی میرسه. احراز تعبدی یعنی چی؟ یعنی از راه اصول عملیه و اینا به دست بیاریم. چی جوری از راه اصول عملیه به دست میاریم؟ شرایط اصل عملی به این بیان که این عدم ورود نهی در مثل شرب توتون رو استصحاب میکنیم، خب پس الان خواهم گفت استصحاب عدم ورود نهی از شرب توتون، اگر این استصحاب رو جاری کردیم حالا میگیم آقا ما از طریق استصحاب چی رو به دست آوردیم؟ عدم ورود نهی رو. اینو چون از راه استصحاب به دست آوردیم احراز کردیم، این احراز احراز وجدانیه یا تعبدی؟ تعبدی، نازل به منزله است و الا وجدانی که نیست. که بیان استصحاب هم که روشنه، بیان استصحاب عدم ورود نه مثلا از شرب توتون مشکوک الحکم، میگم آقا یک زمانی بود که نهی به شرب تتون تعلق نگرفته بود. اون زمان که بود مثلا ولو قبل از شریعت مقدس اسلام، هرچند قبل از شریعت مقدس اسلام. حالا پس از بعثت پیامبر خاتم صلوات الله علیه و ظهور اسلام که احکام شرعی به تدریج و کم کم تشریع شدند، شک داریم که آیا نهی از شرب تتون جعل شده یا نه. از شما سوال میکنیم دیگه، ما شکمون مستصحبمون حکمیه، حرمت یا نهی. یقین سابق به عدم داشتیم، شک لاحق داریم. اینجا پس با توجه به وجود شرایط جریان استصحاب، وجود شرایط یعنی یقین سابق به عدم ورود نه و شک لاحق در آن، خب وقتی شرایط استصحاب متوفره موجوده، استصحاب جاری میشه. وقتی استصحاب جاری شد، گفتیم استصحاب عدم ورود نهی، استصحاب عدم ورود نهی با این استصحاب، حالا میگیم چی؟ میگیم ما به قول مرحوم محقق اصفهانی خیالمون راحت شد دیگه. شما برای ترتب حکم بر موضوع، قید موضوع یا عدم غایت رو میخواستید احراز کنید، احراز شد منطقه به تعبد، بل استصحاب، بل استصحاب. پس احراز وجدانی ممکن نبود، اما احراز تعبدی محقق شد. با تحقق احراز تعبدی، حالا قضیتون کامل شد. پس چه به عنوان غایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، با استصحاب احراز کردیم که نهی وارد نشده، پس این چیزی که هست مطلق بالاطلاق ظاهری یا مباح بالاباحه ظاهریه. همینطور اگر قید باشه شرب تتون که به استصحاب نهی در اون نیست، مباح بالاباحه ظاهریه، درست شد؟ میگیم بله. میگه خب همه اینا رو گفتیم تا برسیم به این که شما قصدتون از جریان این استصحاب برای احراز عدم ورود نهی چیه؟ پس ایشون فهمان که جریان استصحاب عدم ورود نهی، حالا یا به عنوان عدم تحقق غایت یا به عنوان تحقق قید، در هر دو صورت این استصحاب که به منظور احراز تعبدی عدم وصول به غایت، نرسیدن به غایت، یا احراز تعبدی تحقق قید موضوع انجام گرفت، این استصحاب به چه منظوریه؟ ایشون فهمند که برای رسیدن به یکی از سه هدف که هر کدوم باشه باطله. اینجا نتیجه رو بگیریم تا بریم سراغ اون سه هدف. شما این استصحاب رو جاری میکنید برای رسیدن به یکی از سه هدف که هر سه باطله، پس در نتیجه معلوم شه این احتمالی که شما رو به امر باطل میرسونه اون احتمال باطله. اما این سه هدف رو حالا اجازه بدید می‌خواستیم زودتر شروع کنیم که این بحث وسط نمونه، ابی نداره دوستان، توفیقیه. حالا خوبم شد که امروز درس بود تا آیون انگیزه برای بیرون اومدن از خونه‌شون مضاعف بشه، هم برای درس هم برای تجمع. و الا اگر درس نبود بعضا ممکن بود شیطون بره تو جلدمون بگه الا به خاطر تجمع دیگران هستن، شلوغ پلوغ هم هست، بود و نبودمون خیلی مؤثر نیست. نه، حتما سعی میکنیم، در متن واقعه هم هستیم، الحمدلله نزدیک هم هستیم، حالا به اول وقتش هم میرسیم به امید روزی که ریشه ظلم خشکیده بشه و انشاءالله رژیم قاسب، قدار، ظالم و کودک کش اسرائیل از صفحه روزگار برچیده بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.